با یاد و نام خداوند و عیسی مسیح شروع می‌کنیم. فصل 2 قسمت 2 الهام. ما روح خداوند را با قدرت و تفکر او که با اعمال انجام شده توسط روح خداوند نمایان می‌گردند تعریف کردیم. همچنین در بخش قبل به عملکرد روح خداوند هنگام خلقت اشاره کردیم. روح او آسمان‌ها را نیز زینت می‌دهد. ایوب 26 باب 13. روح خداوند روی توده‌های تاریک بخار آب حرکت می‌کرد تا موجودات حاضر به وجود آید. پیدایش 1 باب 2. ولی در جای دیگری نیز می‌خوانیم که دنیا به گفته خداوند خلق شد. مزامیر 33 باب 6. و مثال دیگری از این موضوع آیه‌های آغازین است که گفته می‌شود: خدا گفت که آن را خلق کند و این طور شد. بنابراین روح خداوند تا حد زیادی در گفته و کلام او منعکس است. همانطور که گفته های ما با دقت زیادی خواسته ها و افکار درونی ما شخصیت واقعی ما را بیان می کند، مسیح با خردمندی به این موضوع اشاره می کند. سخنان انسان نشان دهنده باطن اوست. متی 12 باب 34. پس اگر بخواهیم بر گفته های خود مسلط باشیم، باید اول در تغییر افکار خود تلاش کنیم. بنابراین کلام خداوند بااستاب افکار یا روح اوست و داشتن کلام خداوند در انجیل به شکل مکتوب جهت درک ذهن یا روح خداوند برکت بزرگی است. خداوند در معجزه بیان روح خود به شکل کلام کتبی از الهام استفاده کرد. واژه انگلیسی الهام inspiration از کلمه inspirate ریشه می‌گیرد. روح یعنی نفس یا دمیدن. الهام به معنی دمیدن در فرد می‌باشد. این موضوع بدین معنا است که کلماتی که تحت الهام خداوند توسط انسان‌ها نوشته شده است، کلام روح خداوند بوده است. پولس به تیموتائوس یادآوری می‌کند که اجازه ندهد آشناییش با انجیل سبب شود این نکته شگفت‌انگیز را فراموش کند که انجیل کلام روح خداوند بوده و نتیجتاً هر آنچه را که جهت شناخت صحیح خداوند نیاز داشته باشیم در اختیار ما می‌گذارد. خودت نیز از کودکی کتاب مقدس را فرا گرفته‌ای. این کتاب به تو حکمت بخشیده تا بدانی که دست یافتن به نجات از راه ایمان به مسیح امکان پذیر است. در واقع تمام قسمت‌های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است. از این جهت برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند و ما را به سوی زندگی خدا پسندانه هدایت می نماید. خدا به وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم. دوم تیموتائوس 3 باب 15 و 17. با توجه به این سطح شناخت جامعه که نگارش‌های تحت الهام در اختیار ما می‌گذارند، نیازی به نوعی نور درونی جهت نشان دادن حقیقت خداوند نداریم. اما چه بسیار شنیده‌ایم که مردم از تجارب و احساسات شخصی خود به عنوان منبعی جهت شناخت خداوند یاد می‌کنند. اگر پذیرفتن و ایمان داشتن به نگارش تحت الهام خداوند شناخت کافی جهت یک زندگی مسیحی به افراد ارائه دهد، نیازی به هیچ صلاحیت دیگر در زندگی ما نداریم. اگر چنین نیازی باشد، پس کلام خداوند کافی نبوده است، که این خلاف وعده پولس است. اما این که انجیل را در دستان خود بگیریم و باور داشته باشیم که واقعا کلام روح خداوند است، نیاز به ایمانی والا دارد. برخورد قوم بنی اسرائیل با کلام خداوند همراه با نوعی علاقه و کنجکاوی عقلانی بوده است و برخورد بسیاری از مسیحیان امروزه نیز چنین است. پس همه ما باید به دقت در مورد آیه 4 باب 2 عبرانیان بیندیشیم که میگوید: زیرا همان گونه که خدا در زمان موسی به قوم اسرائیل وعده سرزمین موعود را داد، در زمان حال حاضر نیز به ما این خبر خوش را داده است که میخواهد ما را نجات بخشد. اما وعده خدا به قوم اسرائیل نفع به ایشان نرسانید، زیرا آنان باور نکردند و به آن ایمان نیاوردند. انسان به جای حصول ایمان کامل به قدرت کلام یا روح خداوند که به او ارائه می شود، راه جذابتری را پیش می گیرد که یک میانبر معنوی است. این گونه استدلال می کند که به جای تجربه درد و رنج ناشی از تغییر رنگ، انسان در جهت اطاعت از کلام خداوند به شکل آگاهانه که نتیجه آن تاثیرگذاری راستین روح خداوند بر دلهایمان است، روزی نیروی صالح بر ما نازل خواهد شد و ما را مقبول خداوند خواهد ساخت. این بیمیلی به پذیرش نیروی ممنونی عظیمی که در کلام خداوند نهفته است سبب شده است که بسیاری از مسیحیان این امر را که تمام کتاب واقعا تحت الهام خداوند نگارش شده باشد مورد پرسش قرار دهند. نظر آنها بر این است که بسیاری از مطالبی که در انجیل مطالعه می کنیم نظریات شخصی پیرمردانی عاقل و فرزانه است، اما پتروس به خوبی استدلال مبهم و ناقص را رد می کند. پس ملاحظه کنید که ما آنچه را که انبیا گفتند به چشم دیده و ثابت کردیم که گفتار آنان حقیقت دارد. شما نیز اگر به نوشته های ایشان با دقت بیشتری توجه نمایید کار بسیار خوبی می کنید. این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند. دوم پتروس 1 باب 19 و 21. از همه مهمتر این است که باور داشته باشیم که انجیل تحت الهام نوشته شده است. کاتبان انجیل اعتقاد قاطع به این که کتاب‌های انجیل کاملاً تحت الهام خداوند نگارش شده‌اند ضروری دارد. مردانی که انجیل را نوشتند کاملاً تحت تأثیر و روح خداوند بوده و در نتیجه آنهایی که مکتوب شد کلام خود آنان نبود. کلام خداوند حقیقت بوده، یوحنا 17 باب 17، و شامل تأدیب و ملامت نیز می باشد، دوم تیموتائوس 3 باب 16 و 17. و به همین علت طبیعی است که بسیاری از مردم علاقه‌ای به شنیدن آن نداشته باشند، چرا که حقیقت می تواند دردناک باشد. ارمیای پیامبر به دلیل سخن گفتن تحت الهام خداوند با مخالفت بسیاری روبرو شد و به همین دلیل تصمیم گرفت کلامی را که به او الهام می شود جایی ثبت نکرده و تبلیغ نکند. اما از آنجا که نوشتن کلام خداوند نتیجه اراده الهی و نه میل انسانی بود، او تحت تأثیر روح القدس عمل کرد و چاره‌ای در این مورد نداشت. من مسخره مردم شدم و صبح تا شب همه به من می خندند. از طرف دیگر اگر نخواهم کلام تو را اعلام کنم و جانب تو سخن بگویم، آنگاه کلام تو در دل من مثل آتش شعله ور می شود که تا مغز و استخوان‌هایم را می سوزاند و نمی توانم آرام بگیرم. ارمیای 20 باب 7 و 9. اگر این افراد به طور نسبی و نه کامل مورد الهام قرار می گرفتن، ما به کلام حقیقی روح خداوند دسترسی نداشتیم. اگرچه آنها نوشتند واقعا کلام خداوند باشد، نتیجه گرفته می شود که باید کاملا تحت کنترل روح خداوند و مورد الهام کامل قرار گرفته باشند. در غیر این صورت حاصل کار به طور خالص کلام خداوند نمی باشد. پذیرش این امر که کلام خداوند به طور کامل متعلق به اوست به ما انگیزه بیشتری جهت مطالعه و اطاعت از آن می دهد. کلام تو آزموده شده و پاک است، چقدر آن را دوست دارم. مزامیر 119 باب 140. بنابراین کتاب‌های انجیل اثر خداوند بوده و توسط روح خداوند الهام شدند. کتاب‌های انجیل حاصل ادبیات انسانی نیستند. صحت این موضوع در بررسی مواردی که عهد جدید به نوشته‌های عهد عتیق اشاره می‌کند نمایان است. آیه 2 باب 5 متی از این که چگونه از طریق پیامبران نوشته شده است سخن می‌گوید. خداوند از طریق آنان کلام خود را نوشته است. داوود نبی از طریق روح القدس پیشگویی کرد. اعمال رسولان 1 باب 16. در اینجا نقل قول پتروس از آیات مزامیر و عبرانیان 3 باب 7 شرح داده می شود. بدین جهت کاتبان انسانی انجیل برای مسیحیان قدیم اهمیت زیادی نداشتند. آنچه مهمی نمود آنکه کلام آنان تحت الهام روح خداوند نوشته می شد. قدرت کلام خداوند. روح خداوند نه تنها به خلق و یا ذهن او اشاره داشته، بلکه به قدرت بیان افکار نو افکار او نیز اشاره دارد. نتیجتاً انتظار می‌رود که کلام روح خداوند فقط اظهارات ذهن او نبوده و دارای قدرت پویایی باشد. درک صحیح عظمت این قدرت باید ما را مشتاق به اجرای آن بسازد. هر گونه احساس خجالت و یا شرمندگی در رابطه با اجرای این احکام در برابر آگاهی ما از این مطلب که اطاعت از کلام خداوند به ما قدرت لازم جهت گریز از مسائل کوچک زندگی و پیشروی به سوی رستگاری می‌دهد برطرف می‌شود. بوس با تجربه بسیاری در این مورد نوشته است: زیرا من به انجیل عیسی مسیح افتخار می‌کنم، چون قدرت خداست برای نجات تمام کسانی که ایمان بیاورند. رومیان 1:16. آیه 1:37 لوقا نیز به همین موضوع اشاره می‌کند: زیرا برای خدا هیچ کاری محال نیست. مطالعه انجیل و به کارگیری آن در زندگیمان فرایندی پویاست. این فرایند به برخورد خشک و علمی خداشناسان و همچنین مسیحیت خوشگذران بسیاری از کلیساها که چند آیه را به طور مختصر نقل کرده ولی تلاشی جهت درک این آیات یا به کارگیری آنان در زندگی نمی‌کنند شباهتی ندارد. کلام خدا با نفوذ و زنده است. کلام نیرومند او. عبرانیان 4:12-1:3. این پیغام وقتی به آن ایمان آورید زندگی شما را دگرگون می‌کند. اول تسالونیکیان 2:13. خداوند از طریق کلام خود به طور فعال در تمام ساعات روز بر ذهن مؤمنین واقعی تأثیر می‌گذارد. بنابراین آنچه به عنوان پیام اصلی انجیل می‌آموزید قدرت واقعی خداوند است. اگر به آن اجازه دهید در زندگیتان تأثیر گذاشته و شما را به فرزند خداوند تبدیل می‌کند. روح و یا ذهن خداوند را تا حدی در زندگی شما نمایان کرده و شما را برای تغییر در جهت طبیعت معنوی خداوند که انگام بازگشت مسیح نمایان می شود آماده می سازد. دوم پتروس 1:4. موعظه های پولس در جهت نمایش روح و قدرت بود. اول قرنتینیان 2:4. بسیاری از اطرافیان ما با اینکه مدعی تعهد به مسیح هستند ایمانی ناقص به انجیل به عنوان کلام خداوند دارند. آنها به طور مشابهی ادعا می کنند که به خداوند اعتقاد دارند ولی او را به عنوان یک شخص حقیقی نمی پذیرند. با انکار وجود الهام کامل زمان نگارش انجیل و تسلط مطلق آن بر عقاید و احساسات شخصی ما، آنها در واقع قدرت خداوند را انکار می کنند. در این رابطه گفته های آیه 3:5 تیموتائوس به ذهن می آید که می گوید به ظاهر افرادی مؤمن ولی در باطن نسبت به قدرت الهی بی ایمان خواهند بود. منظور از قدرت الهی همان قدرت کلام انجیل است. بنیادگرای ما مورد تمسخر جهان قرار می گیرد. نمی خواهید بگویید که واقعا اینطور فکر می کنید، ولی همین موضوع در مورد پولس و کشیشان او نیز صادق بود. من به خوبی می دانم که برای آنانی که به سوی هلاکت می روند چقدر احمقانه به نظر می رسد وقتی می شوند که عیسی مسیح بر روی صلیب جان خود را فدا کرد تا انسان را نجات بخشد. اما برای ما که در راه نجات پیش می رویم این پیغام نشانه قدرت خداست. اول قرنتینیان 1:18. حال این سوال مطرح است که با به یاد داشتن تمام این مطالب آیا نمی توانیم انجیل را با احترامی بیشتر در دست بگیریم و با اشتیاقی بیشتر جهت درک و اطاعت از آن مورد مطالعه قرار دهیم؟ طرز برخورد خلق خدا و کلام خداوند. مطالعه دقیق کتاب‌های انجیل نشان می‌دهد که کاتبان انجیل نه تنها پذیرفته بودند که تحت الهام هستند، بلکه در مورد سایر کاتبان انجیل نیز همین نظر را داشتند. ملایمان مسیح مثال برجسته این موضوع است. هنگامی که مسیح آیات مزامیر داوود را نقل کرد، این کلمات را به آغاز آیات مذکور اضافه کرد: روح در داوود، متی 22:43. او بدین ترتیب اذعان داشت که گفته های داوود تحت الهام بیان شده است. مسیح از مکتوبات موسی نیز سخن گفته است، یوحنا 5:45-47، و نشان داده که به اعتقادات او موسی شخصا کتب پنجگانه عهد عتیق را نوشته است. مسیحیان به اصطلاح رد بالا سواد نوشتن موسی را زیر سوال بردند، ولی نظر مسیح به طور واضح غیر از این بوده است. او مکتوبات موسی را فرمان خداوند نامیده است، مرقس 7:89. همان دسته از شکاکان عاری از صداقت ادعا می‌کنند که بسیاری از عهد عتیق افسانه بوده است. در حالی که مسیح و پولس چنین نظری نداشتند. مسیح هنگام صحبت از ملکه سبا آن را به عنوان یک واقعه تاریخی پذیرفته شده یاد کرده است. متی 12:42 او نگفته است مطابق قصه ملکه سبا. برخورد حواریون نیز مشابه با نظر مسیح بود. مثال بارز آنها پتروس است که میگوید تجربه شخصیش از شنیدن کلام مسیح با گوش خود تحت شعاع پیشگویی های قاطع تر قرار گرفته است. پتروس بر این عقیده بود که نامه های پولس نیز همانند سایر کتاب های مقدس کتابی مقدس بوده است و این اصطلاح معمولا در مورد نوشته های عهد عتیق به کار می رود. بنابراین پتروس نامه های پولس را به اندازه عهد عتیق موثق و معتبر می دانست. در بسیاری از آیات اعمال رسولان نامه های عهد جدید و مکاشفه بارها به کتب عهد عتیق اشاره شده است. مثلا اعمال رسولان 13:51 و متی 10:14 و این موضوع نشان می دهد که نه تنها همگی آنان تحت الهام یک روح واحد نوشته شدند، بلکه حتی نوشته های عهد عتیق را از دید کاتبان عهد جدید تحت الهام مکتوب شدند. پولس در اول تیموتائوس 5:18 از هر دو آیه تصنیح 25:4 در عهد عتیق و لوقا 10:7 به عنوان کتاب مقدس یاد می کند. پولس بر این نکته تکیه می کند که پیامش از سوی مسیح است و نه از سوی خودش. غلاطیان 1:11 و 12 غلاطیان 15:3 11:23 2:13 حواریون دیگر نیز به این موضوع اذعان داشتند و آیه یعقوب 4:5 از گفته های پولس در آیه غلاطیان 5:17 به عنوان کتاب مقدس یاد می کند. خداوند از طریق مسیح با ما صحبت کرده است. بنابراین نیازی به هیچ آشکارسازی دیگری نیست. عبرانیان 1:2 دیده می شود که انجیل به نوشته های ناشی از الهام دیگری که اکنون موجود نیستن نیز اشاره می کند. مثلا کتاب یاشر، نوشته های ناتان، الینجان، پولس خطاب به کرینتس و رساله سوم یوحنا. حاکی از این است که یوحنا نامه ای نامحفوظ به کلیسا نوشته که دیوترفیس از اطاعت از آن خودداری کرده است. چرا این نوشته ها برای ما محفوظ نماندند؟ واضح است که این نوشته ها مورد نیاز ما نبودند. بنابراین می توانیم مطمئن باشیم که خداوند آنچه که برای ما لازم است محفوظ نگه داشته است. برخی اوقات ادعا می شود که کتاب های عهد جدید نیز به تدریج به عنوان نوشته های ناشی از الهام پذیرفته شدند. ولی این حقیقت که حواریون مکتوبات یکدیگر را ناشی از الهام می دانستن این ادعا را رد می کنن. این بار روح خداوند به صورت هدیه معجزه آمیز خودنمایی می کنن که امکان بررسی صحت و سقم نامه ها و نوشته هایی بود که ادعا می شد تحت الهام مکتوب شدن را فراهم آورد. اول قرنتینیان 14:37 و اول یوحنا 4:1 و مکاشفه 2:2 این نکته به این معناست که نامه های ناشی از الهام بلافاصله تشخیص داده شدن. اگر انتخاب مطالبی که وارد انجیل شده است نوعی انتخاب انسانی و بدون هدایت می بود، کتاب مقدس هیچ اعتباری نداشت.